بسم الله الرحمن الرحیم و قل نحبتو بعضکم لبعضن عدو. در جریان حضرت آدم و حوا شما شنیدید بهتون گفتن حضرت آدم وسوسه شد، شیطان فریبش داد و گول شیطان رو خورد، فریب شیطان رو خورد و نزدیک شد به اون شجره ممنوعه، به اون درخت ممنوعه نزدیک شد. به اون درخت ممنوعه که نزدیک شد، خدا حضرت آدم و با حوا رو فرستاد روی زمین. حالا چطور گول خوردش و این نکته رو بذار بگم، حیفه. میگن حضرت آدم فراموش کرده بود این جمله خدا رو که ان الشیطان لکم عدو مبین، که شیطان دشمن آشکار شماست. اینو میگن فراموش کرده بود، چون یه سابقه خوبی هم داشت دیگه، شیطان چقدر عبادت خدا کرده بود و شیطان اومد برای حضرت آدم قسم حضرت عباس خورد و حضرت آدم گول این قسمای حضرت عباس شیطان رو هم خورد، گول اینا رو خورد. خداوند چیکار کرد؟ فرستادشون روی زمین. کسی که نگاهش نگاه به ماده باشه، نگاهش نگاه به دنیا باشه، این نگاهو داشته باشه، خدا میفرستتش روی زمین، میذارتش کجا؟ روی زمین. اون درخت ممنوعه دنیا بود، عالم طبیعت بود، درخت عالم طبیعت بود، دنیا بود. حضرت آدم نزدیک شد به عالم طبیعت و عالم طبیعت رو خواست، خدا هم چیکار کرد؟ فرستادش روی زمین. حالا عالم ماده چه مشکلی داره؟ این دنیا چه مشکلی داره؟ مشکل عالم دنیا اینه، توی عالم دنیا، در عالم دنیا همیشه رنج هست. چرا حاج آقا این حرف رو میزنی شما؟ چرا میگید در دنیا، در طبیعت ما رنج ثابته و همیشه هست و تعبیه شده تو این دنیا؟ چرا این حرف رو میزنی؟ چون میخوام بگم که در دنیا، اینجا کم نیاز به دقت داره، اونایی که اهل دقت باشن حرف من رو متوجه میشن، بحث سنگینیه. در دنیا هر یک چیز یک چیزه، دوتا نیست. در این مکان، در این زمانی که من نشستم، شما نمیتونید در همین مکان و در همین زمان بشینید. یک درخت یک درخته، یک سیب یک سیبه، یک میز یک میزه، یه دوربین یه دوربینه. اون دوربین در این حال که اونجا هست، در اون مکان، در این تایم و در این ساعت، نمیتونه همینجا باشه، نمیتونه باشه، مگه اینکه یه دوربینی شبیه به اونو بخوای بذاری اونجا، نمیتونه باشه. وقتی توی این عالم چنین چیزی باشه، نشه همه به یک اندازه بهره مند بشن از یک چیز، یک شی، خب اینجا تصاحب ها میاد وسط، تصاحب، ملکیت، میان یه چیزی رو تصاحب کنن، یه چیزی تو صاحب بشی، یعنی کس دیگه صاحب نمیشه و این یعنی رنج. در عالم غیب، در عالمی که این عالم ماده و دنیا نیست، جنسش از این نوع نیست، چنین چیزی مطرح نیست. حاج آقا اینو از کجا میگی؟ الان یه مثال بزنم. همین الان که شما دارید جملات منو میشنوید، حرفای منو میشنوید، این حرفها رو همه تون به یک اندازه میفهمید، به یک اندازه یعنی درکش میکنید، میگیریدش. این آقا نمیگه بذار من اول حرفای حاج آقا رو بفهمم بعد میدم دست تو، اسباب بازی نیست، میگه اول اسباب بازی دست من باشه، من بازی کنم بدم دست تو. همه به یک اندازه دارن میگیرن صحبت ها رو، فرقش مشخص شد. عالمی که جنسش مثل این عالم ماده و این دنیا نباشه، اینطوری نباشه، همه به یک اندازه درک میکنن، به یک اندازه میگیرن، رتبه در یک رتبه است. اما وقتی عالم ماده باشه، چون مزاحم، تزاحم یعنی مزاحمت دیگه، میگه من مزاحم این آقا هم. چرا؟ چون این آقا مثلا توی این گوشی من نمیتونه تصرف کنه، صاحب بشه، چون گوشی برای منه. درخواست هامون با هم مزاحم هم دیگه است. این توپ رو یه بچه ورم داره میره، اون که بچه نمیتونه همون توپو برداره بره. چرا؟ چون قبلش اون بند خدا ورداشته برده، یعنی به خواستش نمیرسه، به خواستش نرسیدن مساویه رنج. خیلی عالیه که من جملاتو نمیگم شما میگید، متوجه میشم فهمیدید. این خیلی عالیه. پس توی عالم دنیا این رنج، این تنگنا تعبیه شده، تزاحم تعبیه شده. جنس این دنیا اینطوره، جنسش اینه. حالا زن محضر شما که اگر اینطور نبود دنیا، یعنی دنیا اینطور نبود جنسش و ما قرار بود که صاحب همه چیز بشیم، درخواسته اون همیشه باشه و همه چیز گل و بلبل بود، همه چی خوب بود، چیزی به نام رشد معنا نداشت، خوبی بدی معنا نداشت، همه چی یکیه دیگه، چه معنایی دیگه داره خوبی و بدی؟ وقتی شما یه بذار خودم مایه بذارم، یه آخوند بدی مثل منو میبینی، قدری آخوند خوبو میدونی. اگه همه خوب باشن که فرقی نمیذاری بینشون، که یه آدم بدو ببینی فرق آدم خوب و بدو متوجه میشی. اگه بدی در عالم نباشه این تقابل شما متوجه نمیشی. همه سلامتن، همه خوبن، هیچ مریضی نیست، هیچ دروغی نیست، همه اینا یکسان باشن، رشد معنا نداره. خدا تو رو با چی امتحان کنه بهت یه رتبه بده، یه مقام بده؟ اینجا آقا میاد خدمت شما لطایف قرآنی میگه، یا آقای پامیش جواب میده، بهش جایزه میده. جواب دادن یعنی چی؟ یعنی من فکر کردم، تلاش ذهنی انجام دادم، یک کسی دیگه حواسش نبوده، گوش نکرده، من گوش کردم، جایزه میگیره. این اتفاق واسه این یعنی امتحان کردن دیگه، امتحان میشه به وسیله این بهش جایزه میدن. وقتی همه همون مطلب و بلد باشن دیگه امتحان کردن و جایزه دادن معنا نداره. که کیو امتحان کنیم؟ از کجا بفهمیم کی از همه بالاتره؟ اگه همه چی یکسان باشه، یا شما حیوان هستید یا فرشته هستید، دیگه انسان نیستید که، همه شرایط یکیه. ولکن فی الارض مستقر و متاع الهی. میگه که شما در چنین شرایطی اومدید روی زمین مستقر شدید و تا مدتی از این زمین بهره میگیرید. به حضرت آدم گفتی شما اومدید روی زمین تا یه مدت اینجا هستی، تا یه مدت اینجا هستی. یعنی چی؟ انما الدنیا لهو و لعب و طالبها کلام. یعنی که انما الدنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروا. همه این مطالبی که گفتم یعنی این. یعنی رفقا همین الان متوجه بشید ما اومدیم داره توی فضایی که این فضا موقتیه، موقتیه، دائم نیست. وهم نکنید، توهم نکنید که الان توی جایی هستید که دائمیه و نابود نمیشید. میگه از آیت الله بهجت سوال کردن که آقا چرا این همه گناه تو عالم رخ میده، این همه اتفاق رخ میده، همه دارن گناه میکنن، آقا یارو میاد اختلاس میکنه، دزدی میکنه، رشوه میگیره، این کارا رو انجام میده، چرا گناه اساسا اتفاق میفته؟ همه که میدونن که آخرتی هست، مرگی هست، اون دنیایی هست، جزایی هست، آتیشی هست، خدایی هست، همه اینو میدونن، پس چرا بازم این اتفاقا داره رخ میده؟ آیت الله بهجت فرمودن همه میدونن ولی باور ندارن، باور ندارن. چرا در روایت توصیه شده برید قبرستون، برید مثلا مرده قسم بدید و اینا؟ همه اینا یعنی چی؟ این باورتو تقویت کنی، باورتو باید تقویت کنی. یکی از جایی که باور تقویت میکنن هیئته، هیئت باور آدمو تقویت میکنه. به خاطر همین اغلب افرادی که حالا آدم موجه و هیئتی هستن قابل اطمینان ترن، چون اینا تهذیب شدن، باور دارن به موعود آخرت. پس رفقا روی این پل، دنیا پله، روی این پل نباید خونه بسازی. از رو پل چیکار میکنن؟ عبور میکنن، رد میشن. کسی رو پل نباید خونه بسازه. ولا تعبون خواد، امارت نسازید، خونه نسازید روی پل. یه شعر میخواستم بخونم، ترکیه، همه هم ترکن، بذارین یه دونه رو بخونم، حیفه بزرگتر استفاده کنن. میگه که چخ انسان نرگدیب لر دست خالی گبر دنیادن، هر نقد انسان این جلالی اولسا پایدار اولماز. شکوه و فر جاویدان فقط مخصوص سبحان در، عجل حکم گلنده هیچ کس راه فرار اولماز. اینم گفتم تقدیم به بزرگترهای جلسه که وقتشون ما داریم میگیریم. ابتدای آیه همین مباحث داستان حضرت آدم، ابتدای آیه این سوال رو خدا از حضرت آدم پرسیده، از کل انسان، خطاب با کل انسان ها سا، کیفه تکفرون بالله، چجوری شما کفر می‌ورزید به خدا با این شرایط؟ یعنی شما از یه دنیا، یه عالم خوبی، یه عالمی که غیر ماده است، از اونجا پاشیدید اومدید روی زمین، روی زمینی که رنج هست، سختی هست، عالم تزاحمه، اومدید اینجا، بعد چجوری کیفه تکفرون بالله؟ بعد ما پیغمبر فرستادیم واسه شما، پیغمبر می‌کشید؟ خیلی جالبه. یه سنتی دارن یهودی ها، اینو راه انداختن، سنت یهودی ها، در روایت داریم روزی 300 تا پیغمبر میکشتن. این جمله قوم یهوده، قولهم انا قتلنا، چه کسی ما کش میگید، دارن اعتراف میکنن یهودی ها، ما کشتیم چه کسی را؟ المسیح عیسی ابن مریم. حالا عیسی ابن مریم کیه؟ رسول الله. یعنی میدونستم پیغمبر خداست، میکشتنش. خیلی جالبه. حالا فکر کن ما اومدیم از یه عالم خیلی خوب، اومدیم عالم پایین، خدا هم داره یه پیغمبر فرستاده، یه امام فرستاده، یه اولیای خدا فرستاده تو این عالم که ما گمراه نشیم، بعد میگه انا قتلنا، ما کشتیم حضرت مسیح. و بعد حضرت مسیح که چیه؟ پیغمبر خداست، فرستاده خداست. این وضعیت ماست، مردم رو میارن به پیغمبر کشی. این خیلی جای تعجب داره. بس این رنج و سختی تعبیه شده و ما هم باید این سنت، این سنتی که روی زمین رنج و سختی هست رو بپذیریم و از اولیای خدا تبعیت کنیم. هر کس شروع کرد به نفی اولیای خدا، داره سنت یهود رو اجرا میکنه، سنت یهود رو میره جلو، دارن میکشن. حرف کسی که مانع شنیدن حرفای ابی عبدالله بشه، داره سنت یهود رو اجرا میکنن. تو جریان کربلا ابی عبدالله شروع کرد صحبت کردن، تبل و دوغل و فلان سرسره انداختن. چرا؟ صدای امام حسین نرسه. خب کشتن امام حسین، همونجا کشته شد. امام حسین همونجا موقعی که صداشو بستن نداشتن صحبت کنه، با سرصدا همونجا امام حسین کشته شد، امام حسین تموم شد. سنت یهود این بود که نمیذاشتن صدای انبیا و اولیا برسه. در جریان همین ایام فاطمیه، امیرالمومنین حضرت زهرا، خب میخواستن صدای ولایت امیرالمومنین نرسه به جایی، پیغمبر گفت به دوات و قلم میارید، نذاشتن بیارن. چرا؟ خواستن صدا بسته شد، نگو، پیغمبر نذارم بگه. گفتن که آقا پیغمبر داره حزیون میگه، نعوذ بالله، پیغمبر داره حزیون میگه، این برید مثلا یه چیز دیگه بیارید، آب بیارید، پیغمبر آب بخوره. این وضعیت تا پیغمبر سرشون رو گذاشتن زمین، یه دادن پا شدن رفتن سقیفه، توی یه جای نشستن، یه شور گذاشتن، آقا بیای چیکار کنیم خلافتو، به کی بدیم؟ تو میخوای تعارف میزدن به هم دیگه. امامت مگه تعارفیه؟ امامت مگه اینه که شما بیای تعیین کنی کی امامت باشه؟ مگه رئیس جمهور میخوای انتخاب کنی؟ امامه. در آیه قرآن داریم که موقعی که حضرت ابراهیم میخواستش که به امامت برسه، خدا گفت من به امامت تو را رسوندم، من، دست کس دیگه ای نبوده. برگردیم به بحث. پس رنج و سختی در عالم تعبیه شده. یه موقعی میرسه یه ده افرادی گلایشون اینه: آقا پدر مادر من اجتماعی نیست، پدر مادر من اخلاق خوبی نداره، پدر مادر من حرف منو نمیفهمن، منو درک نمیکنن. از این حرفا ما به اینا میگیم که اولا باید تو آگاه باشی. جلسه قبل بمونیاته یک، اولا آگاه باش که رنج و سختی تو این عالم شده، تعبیه شده، همیشه هم هست، از این نمیتونی فرار کنی. دو، تو باید موانع اینو برداشت کنی، موانع این رنج و سختی رو برداشت کنی، هر کس هم به اقتضای حال خودش. من که جای شما نیستم که بدونم پدر مادر من چه عیبی، چه ایرادی دارن، چه مشکلی دارن که بخوام رفعش کنم. شما به عنوان یه آدم عاقل و بالغ باید متوجه شی آقا پدر مادر من اشکال اینجاست، پس آقا مثلا این اشکالو بعد از این طریق رفعش کنم. هر پدر مادری هم اشکال خودشو دارن، اینطور بر رفعش کنیم. شما فکر کردید به این که اگه پدر مادر شما همیشه خوب باشن، پس خدا چطور میخواد شما رو امتحان کنه؟ میخوای با گرگ بیابون بیاد شما رو امتحان کنه؟ خب معلومه پدر مادرت امتحانت میکنه دیگه. خب اگه اخلاق بد قرار از یه نفر دیگه به تو برسه، از این طریق امتحان کنه، خب از پدر مادرت میرسون اخلاق بدو به، از این طریق امتحانت میکنه. اونه چند مرده حلاجی اگه قرار بفرسته بهشت، یه چیزی در تو دیده باشه، یه مایهی داشته باشی بفرستت بهشت. علیکی که نمیشه، بهشت رو نمیدن که به کسی. علیکی اگه یا علی بیا برو بهشت، این اتفاق نمیفته. پس اگه یه سختی، اینم به شما بگم، یه چجور بگم لفظشو که خوب باشه متوجه شید، فکر کن یه دونه سازمانه این رنج و سختی در پدر و مادر، این تعبیه شده و یه چرخ گردونه که همه وارد این چرخ میشن، همه وارد این چرخ میشن، این دوره رو طی میکنن، این مدارایی با پدر و مادر رو اینا طی میکنن. و وظیفه همه اینا چیه؟ اطاعت امر پدر و مادر. آقا پدر مادرم گفته فلان جا نرو، من هم لازمه که برم اونجا، دیگه خسته شدم، دیگه بریدم. بی خود که بریدی، یعنی چی بریدم؟ اگه گفته نرو، نرو، مگه اینکه یه واجب شرعی باشه بخوای بری؟ من دیگه طاقت ندارم، نمیتونم تحمل کنم، اینا واسه زمان و مکان ما نیستن، اینا مثل قدیمی ها فکر میکنن. امتحان تو همینه، وظیفت همینه که اینا رو تحمل کنی، وظیفت همینه با اینا مدارا کنی، وظیفت اینه که اطاعت پدر مادر کنی. خدا که با گرگ بیابون امتحانت نمی کنه که، باید با همین جور چیزا امتحانت کنه دیگه. پس این یک امتحان سازمانیه و همه باید از این گردونه رد بشن. پس کسی نمیتونه از اینجا فرار کنه. حالا یه سری از افراد پدر مادرشون خوبه، پدر مادرشون درکشون میکنن، اونا فکر نکنن دیگه امتحان تموم شد، امتحانتون جای دیگه است، به نحو دیگه قرار امتحان پس بدید، به نحو دیگه امتحان پس بدید. کما این که این جمله هم بگم، نمیشه پدر مادر عیب و ایراد نداشته باشه، همه انسان ها یه عیب و ایرادی دارن، عیب و ایرادی دارن، رفیقت یه عیب و ایرادی داره، شما وظیفه تحملشو داری، مدارا داری، اصلاح داری، بعد اصلاحش کنی. عرض کردم در جریان حضرت زهرا و تربیت فرزندانشون، حضرت به نحوی این بچه ها رو تربیت کرده بود که موقعی که این سائل اومد سه شبانه روز یه قرص نان رو از اینا گرفت، یکی از بچه ها این لبش رو بانه کرد، مادر چرا دادی این نون رو بره؟ این نون که ما نخوردیمش و همین یه نونم بیشتر نداریم، چرا ندادی بره اینو؟ یکی از بچه ها لب بانه کرد به این جریان بخواد اعتراض کنه. این تربیت از زهرا. و این بچه ها امام مثل امام حسین الگوی ما هستن به خاطر همین مطالب. اطاعت امر پدر مادر. مادر من توی صلاحی دونستی این کار انجام داده دیگه. صلاح دونستی. روزه گرفتن. سه روز روزه گرفتن. افطارشون رو با آب وا کردن. با آب. آب خالی. هیچی نبود بخورن. ما باشیم چیکار میکنیم؟ نهار دیر شده. ماما چرا نهار رو نمی... ای بابا نهار رو کی میخواید بیارید؟ نهار مثلا سوخته داد و بیداد تو خونه چه خبره؟ آقا پدر مادر من خیلی بدن، من اصلا دیگه ازشون نفرت دارم. الحمدلله الحمدلله که اتفاق اینجوری پدر مادرت. اگه پدر مادرت همینجوری در حالت عادی نمیتونی حقشون رو ادا کنی، همینجوری این لطف و خوبی که پدر مادر در حق شما کردن، تا اینجا رسوندنتون، بزرگتون کردن، شبا بیدار شدن از خواب به شما رسیدن، از خودشون زدن به شما رسیدن، با سختی پدر کار کرده بیرون از صبح تا شب پول در آورده، همینجوری در حالت عادی نمیتونی حقشون رو ادا کنی. حالا پدر مادر بد اخلاقن، الحمدلله یه خوردهشو دارن خودشون جبران میکنن، در روایت هست میگه من بیدار بودم، مادرم فاطمه زهرا داشت نماز میخون همینجوری از صبح تا شب داشت نماز میخون، من داشتم نگاه میکردم، حواسم به مادرم بود. میگه دیدم توی نمازش داره همه رو دعا میکنه. شروع کرده دونه دونه داره میشموره همسایه‌ها رو، میشموره دعا میکنه مؤمنین و مؤمنات و همه رو داره دعا میکنه. میگه نماز که تمام شد گفتم مادر همه رو دعا کردی، پس خودت چی مادر؟ گفت اجا سمت دار، اول همسایه بعد خونه. اول همسایه رو دعا که بعد خونه. امروز شب شام غریبان آخرین جلسه اون هست، ببخشن رفاق منو، حلال میکنی. اما رفاق بعد از اینکه این مصائب به بیبی جانمون وارد شد و ایشون وصیت کردن که منو شبانه غسل بدید و شبانه دفن کنید، خب همون مردمی که جواب سلام امیرالمومنین نمیدادن بعد دفن اومدن خدمت امیرالمومنین تسلیت بگیرن. جان سوزش اونجاست که همون همسایه‌هایی که میومدن میگفتن علی به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا صبح، همون اومده بودن تسلیت میگفتن. همونایی که توی کوچه وایساده بودن داشتن زهرا رو با این وضعیت تماشا میکردن، اومده بودن تسلیت میگفتن. همونایی که هیزم آوردن جلو در خونه، اونا داشتن تسلیت میگفتن به امیرالمومنین. میگه اونقدر هیزم جلو در آوردن تا چندین مدت داشتن از هیزم هایی که جلو در خونه بی بی جانمون جمع شده بود همسایه ها استفاده میکردن. اما امیرالمومنین جسم بی جان بی بی جانمون رو برد غسل بده. حضرت وصیت کرده بود که لباس من از تن در نیاد، همینجوری از روی لباس منو غسلم بدید. امیرالمومنین گفت اسما بچه‌ها رو بگو که بلند بلند کسی گریه نکنه، بچه‌ها آستین به دهان بگیرن، آستین به دهان گریه کنه که صداشون رو نشنوم. اسما میگه یه موقع دیدم که امیرالمومنین خودش شروع کرد داره های های گریه میکنه، با صدای بلند داره گریه میکنه. گفتم آقا جان شما چرا با صدای بلند گریه میکنید؟ گفت اسما دستم رسیده به ورم بازوی زهرا، همه اومدن خونه امیرالمومنین، بزرگترها دیدن به خانواده یه مصیبتی که وارد میشه، همه میان تسلیت میگن، تسلا میدن. همه که رفتن تموم شد، اون خانواده که با هم دیگه شدن یه جا جمع شدن، چشاشون که میفته به چشم هم دیگه، شروع میکنن گریه کردن. جای خالی مادرشون رو میبینن، شروع میکنن گریه میکنن. اما اما تو خونه امیرالمومنین همه که اومدن سر زدن خواستن برن، امیرالمومنین این درو که بس چشاش افتاد به چشای یتیمای فاطمه، هر کدومشون یه گوشه خونه نشسته بودن. زینب همینجوری داشت با خودش صحبت میکرد: از ما که گذشت اما دیگر هیچ مادری را به پیش چشم دختر نزنی. همینجوری صحبت میکنه با خودش. اون وقتن بیر امام حسین یه گوشه نشسته، همون امام حسینی که صورتشو گذاشت کف پای مادر، اونجا صحبت میکنه با خودش، داره نجوا میکنه: مهدی بیا و ز قاتل مادر سوال کن، مادر چه کرده بود که او را کتک زدن؟ بیا از نا بپرس بگو مادرمون زهرا چی کار کرده بود؟ اما از همه ناله ها یه ناله جانسوزتر بود، اونم ناله امام حسن مجتبی بود. اشک همه رو در آورده بود: الهی بشکن دست مغیره، الهی بشکن دست مغیره، میان کوچه ها بی مادرم کرد. یکی کسی که دار و ندارش رو حد دست داده باشه، این دو تا دستش رو میزنه به هم دیگه، یعنی که دیگه تموم شد، هیچ چی دیگه ندارم. امیرالمومنین این درو که بست اینو میگفت: دو دست خود را علی بر هم زد و گفت تمام هستیم بر باد رفته، دار و ندارم زهرا بود که اونم ازم گرفتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نثار بی بی دو عالم ستا صلوات ختم کنیم.